شب در ایران، سیاوش سعادتیان هستم با تازه ترین خبرها و گزارش ها از رادیو فردا. وزارت کشور روسیه میگوید مظنونان حمله به سالن کنسرت شهروندان روسیه نبودند. ولادیمیر پوتین از همه کشورها خواست برای مبارزه با تروریسم متحد شوند. و در ادامه برخورد دستگاه‌های امنیتی ایران با مسافران نوروزی، یک لنج با در دریا توقیف شد. خوش آمدید به این بخش خبری. وزارت کشور روسیه گزارش‌های مبنی بر اینکه 4 مظنون دستگیر شده مرتبط با حمله تروریستی روز جمعه در سالن کنسرتی در روسیه شهروند این کشور بودند را رد و تأکید کرد آنها شهروندان خارجی‌اند. ایرینا ولک، سخنگوی این وزارتخانه گفت برخی کانال‌های تلگرامی و شبکه‌های اجتماعی ادعا کردند که 4 مظنون حمله سالن موسیقی کروکوس که در حال فرار دستگیر شده‌اند شهروند روسیه‌اند، اما این اطلاعات درست نیست. او تأکید کرد دفاتر مهاجرت وزارت داخلی روسیه به همراه سرویس امنیت فدرال در حال بررسی دلایل و مدت اقامت هر یک از بازداشت شدگان در روسیه‌اند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز شنبه در نخستین واکنش به حمله‌ای که تا به حال به مرگ دست کم 143 تن منجر شده اعلام کرد که کشورش روی تعامل با همه کشورهایی که در فاجعه روی داده با روس‌ها ابراز همدردی کردند حساب می‌کند. رئیس جمهوری روسیه ادعا کرد که 4 مهاجم سالن کنسرت کروکوس در نزدیکی مسکو امیدوار بودند که بتوانند از مرز روسیه به اوکراین فرار کنند، اما دستگیر شدند. اوکراین اعلام کرده هیچ دخالتی در حمله روز جمعه در حومه مسکو نداشته است. آقای پوتین تأکید کرد که همه کسانی که پشت این حمله بودند از مجریان، برنامه ریزان و سامان دهندگان این جنایت شناسایی و مجازات خواهند شد.
Все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое.
در همین روز دفتر رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرد که این کشور برای تقویت همکاری با روسیه در جنگ علیه تروریسم آماده است. همچنین آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که آمریکا قویاً حمله تروریستی مرگبار دیروز در مسکو را محکوم می‌کند. در ادامه برخورد دستگاه‌های دولتی و امنیتی با مردم در ایام نوروز، روز شنبه عبدالله خسروی فرمانده مرزبانی استان بوشهر اعلام کرد که یک لنج با مسافران نوروزی در دریا توقیف شده است. او دلیل این توقیف را هنجارشکنی و عدم رعایت شؤونات اسلامی در ماه رمضان بیان کرد. معاون امنیتی وزیر کشور در روز اول فروردین آنچه را که روزخاری در ملأ عام خوانده می شود جرم و قابل پیگیری قضایی دانسته بود. در هفته گذشته ده‌ها رستوران و اغذیه فروشی به دلیل عدم رعایت دستورالعمل‌های ماه رمضان پلم شدند. هر سال همزمان با ماه رمضان مقام‌ها و مسئولان جمهوری اسلامی درباره روزخاری به مردم هشدار می‌دهند. این فشارها در سال‌هایی که همچون امسال ماه رمضان با نوروز همزمان می‌شود افزایش می‌یابد. با انتشار گزارش‌هایی از افزایش 6 برابری قیمت بلیط‌های برخی اماکن گردشگری در استان فارس، شماری از مسئولان استان این تصمیم را سراسری خوانده و می‌گویند توسط دولت اتخاذ شده است. محمود فخری رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی استان فارس اعلام کرده این درآمدها به حساب خزانه دولت واریز شده و سپس میان فضاهای تاریخی دیگر استانها تقسیم می شود. او با تأکید بر اینکه این نحو تقسیم درآمد مصداق بی‌عدالتی است و لزوم هیئت امنایی کردن فضاهای تاریخی و جاذبه‌های گردشگری استان تأکید کرد. در همین حال علیرضا پاک فطرت نماینده شیراز و زرقان افزایش غیر منتظره بلیط‌های اماکن گردشگری را غیر قابل قبول خوانده و از دولت خواسته است با توجه به جو ناامیدی در کشور و به منظور افزایش میل به سفرهای داخلی هزینه بلیط اماکن تاریخی را رایگان کند. اما در سالهای دورتر سینما رفتن در روزهای نوروز حال هوای متفاوت داشت. فیلم دیدن در سینما از تفریحات اصلی مردم بود و البته فیلم‌های مخصوص اکران روزی چه ایرانی و چه خارجی با حساسیت بیشتری انتخاب می‌شد. مهدی طاهباز نگاهی کرده به اکران نوروزی در ایران در دهه‌های گذشته.
از جان گذشته و فداکار
من بابا را میخوام.
اوستا کریم نوکرتی، برنامه مخصوص نوروز 1353.
چند دهه پیش در سالهای دهه‌های 30 و 40 و 50 خورشیدی، آن زمانی که نه از اینترنت خبری بود و نه ماهواره و نه حتی شبکه‌های متعدد تلویزیونی، سینما رفتن بیش از امروز اهمیت داشت، به خصوص در روزهای نوروزی. تعطیلاتی دو هفته‌ای که یکی از سرگرمی‌ها دیدن فیلم در سالن سینما بود. کمی عقب‌تر برویم، ششم فروردین 1315 که اولین فیلم ایرانی در روزهای نوروز بر پرده یک سینما در تهران رفت. فیلم فردوسی ساخته عبدالحسین سپنتا در سینما سپه تهران. سال بعدش هم آقای سپنتا فیلم لیلی و مجنون را به عنوان برنامه نوروز بر پرده سینما فرستاد. استقبال چندانی از این دو فیلم صورت نگرفت و این چنین شد که نه تنها اکران نوروزی فیلم‌های ایرانی، بلکه کلن تولید فیلم ایرانی با چالش مواجه شد. سینماها به سمت نمایش فیلم‌های خارجی رفتند، اما در دهه 30 خورشیدی استقبال از فیلم‌های ایرانی، به خصوص فیلم چهارراه حوادث ساخته ساموئل خاشیکیان که اتفاقاً برنامه نوروزی سینماها هم بود، بار دیگر اهمیت روزهای عید و تجربه فیلم ایرانی دیدن در سینماها را ثابت کرد. بهروز تورانی، منتقد سینما و روزنامه‌نگار ساکن لندن، از تجربه سینما رفتن در روزهای نوروزی میگوید.
اونقدر که من یادم میاد از دهه 30 روزنامه ها از مدت ها پیش درباره برنامه های نوروزی سینما مطلب می نوشتن، مجله ها همینطور، و موقعی هم که به سینما می رفتیم دست کم از دو ماه پیش از نوروز بیتبین های مخصوصی بود که برنامه نوروزی سینما رو تبلیغ می کرد. کم و بیش می دونستیم که چه فیلم های قراره در نوروز روی پرده بیاد. بعضی مواقع این انتظار انقدر زیاد بود که بیش از اینکه منتظر عید نوروز باشیم، منتظر اکران نوروزی فیلم ها بودیم. و نوروز به خاطر اینکه وضع مالی بهتری داشتیم هممون، این امکان عالی برای ما میسر بود که بتونیم چند بار به سینما بریم و اصلا جشنی میشد برای ما دیگه. واقعا جشنی بود که قسمت عمدش رو سینما برای ما رونق میداد. خیلی صفا داشت، خیلی کیف داشت، فقط سینما نبود. هنوز من یادم هست که اول ساندویچ بعد سینما، و یک نوشابه پپسیکولا اصلا اون روز رو برای شما درخشان میکرد.
از دهه 40 خورشیدی سینمای فارسی توانست جایگاهش نزد مخاطب را تثبیت کند. فیلم‌های ایرانی هم در این سالها جایگاه خاصی به خصوص در اکران نوروزی پیدا کردند. در این دهه فردین خودش را به عنوان یک ستاره در سینمای ایران مطرح کرد و یک پای ثابت اکران‌های نوروزی شد. البته بازیگران دیگری هم در آن سالها فیلم‌هایشان به عنوان برنامه مخصوص عید روی پرده می‌رفت. از جمله فیلم‌هایی با حضور گروه معروف کمدین ها، محمد متوسلانی، منصور سپهرنیا و گرشا رعوفی. محمد متوسلانی بازیگر و کارگردان قدیمی سینمای ایران که ساکن تهران است، درباره شکل گرفتن اکران نوروزی در سینماهای ایران این چنین میگوید:
تا اونجا که من خاطرم هست، هر اون زمانی که به هر حال اکرانهای نوروزی نظم گرفته بود و روی روالی بود، گروه های تشکیل شده بود برای سینماها، در کدومشون دنبال این بودند که برای مشتری خاص خودشون فیلم‌هایی برای نوروز تهیه کنن که غالبا هم دنبال فیلم‌های کمدی بودن و به خصوص خب دنبال فیلم‌هایی که مخاطب زیاد داشته باشه، از هنرمندان معروف باشه، ولی ارجحیتشون بیشتر این بود که اون فیلم‌ها طنز و کمدی باشه. ببینید، گروه‌هایی بودن که فیلم‌های خارجی نشون میدادن. من یادم هستش که مثلا گروهی مثل سینما مولان روژ فیلم‌های جری لوئیس رو نشون میداد، یک گروهی مثل سینما ریولیو توابش که با هم دیگه یک دسته بودن، فیلمای نورمن ویژدون نشون میدادن.
بله بله. او نورمن چای من چی شد؟
او یه دست چپ کن. با شما نشم خانم بودی.
خب اگه دفعه اولت بودی راضی نداشت.
تفسیر خودم نبود، پام گیر کرد. خب حاضره.
گروهایی که بودن که فیلمای ایرانی رو نمایش میدادن که غالبا تا اونجایی که من یادم هستش از گروه ما چندین سال پشت سر هم دیگه اکران های نوروزی داشته، فیلم های آقای فردین که غالبا موزیکال بود و طنز داشت و خانوادگی بود، در نوروز نمایش داده میشد.
آقای متوسلانی و دو یار قدیمیش سپهنیا و گرشا در سال 1348 پرده سینماها در اکران عید را به تسخیر خود درآورده بودند و دو فیلم از سه فیلم به نمایش درآمده در نوروز به این گروه مربوط میشد: پسران قارون و سه فراری. البته پیشتر و در سال 1344 فیلم سه تا نخاله با بازی این سه بازیگر برنامه نوروزی سینماهای ایران بود. محمد متوسلانی از فیلم سه تا نخاله و اولین تجربه اکران نوروزی میگوید:
ما سال 44 مثلا آقای صابر رهبر وقتی فیلم سه تا نخاله رو تهیه میکرد، قصدش این بود که این فیلم رو حتما برای نوروز برسونه و ما هم خیلی تقریبا میتونم بگم شبانه روز کار کردیم تا اون فیلم رسید برای نوروز.
در دهه های 30 و 40 و 50 خورشیدی ترکیبی از چند فیلم ایرانی و خارجی در سینماها به عنوان برنامه ویژه نوروز نمایش داده میشد. بهروز تورانی منتقد سینما و روزنامه‌نگار درباره حال و هوای سینماها در روزهای نوروز و برنامه‌هایشان این چنین میگوید:
به طور سنتی در اون دهه 30 و 40 به خصوص دو دسته فیلم کمدی بود که قطعاً حتماً می اومد. یعنی یک فیلم جری لوئیس حتماً جیره ما بچه‌ها بود در نوروز و همیشه یک فیلم تازه که ممکن بود واقعاً تازه تولید شده باشه، ممکن بود فقط فیلمی است که قبلاً در ایران نمایش داده نشده باشه.
سلام آقای رید.
خب ارفرانس هم که پرواز کرد، نفر بعدی کیه؟ منظورم کدوم اومه؟
منظورتون رو فهمیدم. بریتیش یونایتد بعد از نصف شب وارد میشه.
بعد از نصف شب؟ بیچاره برتا، چه روز سختی رو گذروندی. خیلی برات ناراحتم برتا، تو صبح زود برمیگردی؟
یک فیلم جری لوئیس بود و یک فیلم نورمن بیزداف. همه منتظر اینها بودن، البته طرفداران جری لوئیس خیلی بیشتر از بقیه فیلم ها بود و علاوه بر این بعضی فیلم های مهم هالیوودی رو هم که ممکن بود حتی اصلا کمدی نباشند ولی بازیگران بزرگ داشتن، مثلا 8 تا 10 تا هنرپیشه درجه یک داشتن، اینها رو اکرام میکردن.
در سالهای دهه 50 فیلم های ایرانی به نمایش درآمده در نوروز معمولا جزو پرفروشترین فیلم های سال بودند. با اینکه جریان موسوم به فیلم فارسی رفته رفته رونقش را از دست میداد و حال و هوا و فضای دیگر بر سینما حاکم میشد، اما برخی آثار سینمای آن دوران به خصوص فیلم های عید با استقبال تماشاگر مواجه میشد. بهروز تورانی و توضیحی بر شانس فیلم های ایرانی در اکران نوروزی:
در نوروز فیلم های ایرانی شانس خیلی بیشتری داشتن که دیده بشن و تازه تماشاگران بیشتری رو آماده بکنن که این راه رو بتونن در اکران های بعدی ببینن، برای که انقدر فیلم خوب بود، انقدر فیلم سرگرم کننده و جذاب وجود داشت که ممکن بود شما نرسید 6 تا 7 فیلم خوب رو در این 15 روز اول نوروز ببینید. کمدی های صمد خب در اون سالهایی که بود یکی از چیزهایی بود که سینمای رونق سینمای ایران در نوروز به شمار می اومد، ولی اون نوع فیلم های بهروز و گوگوش اون دیگه از سال 49-50 یک نسل تازه روی کار اومد.
بهروز بزرگی و گوگوش در داغ‌ترین فیلم سال، ممل آمریکایی، فیلمی از شاپور غریبی. با ممل آمریکایی به استقبال سال نو
برمیم. اون فیلم های بهروز و گوگوش در حد واسط فیلم های موسوم به فیلم فارسی و فیلم های موج نو واقع می شد و البته دوره بود که اینها ستاره بودن، هم آقای بهروز بزرگی ستاره بود، هم خانم گوگوش ستاره بود.
راهوردی جدید و بی‌همانند برای دوستداران دو بازیگر بزرگ، دو چهره محبوب و پرخواستار هنر امروز، بهروز بزرگی، گوگوش. همسفر، برنامه برگزیده نوروز 1354.
با به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی در سال 57 دوران تازه‌ای در سینمای ایران هم رقم خورد. تا چندین سال هیچ خبری از نمایش فیلم جدید در سال نو نبود و البته تا سالها اکران نوروزی هیچ رونقی نداشت. در دو دهه اخیر البته مجدداً اکران نوروزی رونق گرفته، اما شاید نوستالژی بازان ترجیح دهند اکران نوروزی و فیلم دیدن در سینماها در روزهای عید را با خاطره سالهای دورتر به یاد آورند. روزگاری که صمد آرتیست میشد، در راه اژدها بود یا خوشبخت میشد.
ما اولش خوشبخت بودم. نه، دروغ است. ما اولش بدبخت بودم،
بعد خوشبخت شدم.
سمد خوشبخت می شود. پرویز صیاد در فیلم تازه‌اش ضیافتی با شکوه از خنده و شادی برپا می کند.